آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هند میگوید نامه یکی از مهاجمان حملات اخیر ممبای را تحویل پاکستان داده است. آمریکا به روسیه هشدار داد از فروش موشک به ایران خودداری کند. اتحادیه اروپا پلم شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر ایران را محکوم کرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه سوم دی ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 23 دسامبر سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. امیر زمانی‌فر.
صبح شما بخیر. دولت هند نامه‌ای را تسلیم پاکستان کرده است که گفته می‌شود توسط یکی از عوامل حملات ماه اخیر در شهر ممبای بمبئی سابق نوشته شده است. مقام‌های هند می‌گویند در این نامه که توسط محمد اجمل امیر قصاب نوشته شده، آمده است که او و 9 تن دیگری که در این حملات دست داشتند، همگی اهل پاکستان هستند. به گفته مقام‌های هند، آقای قصاب که هم‌اکنون در بازداشت دولت آن کشور به سر می‌برد، در نامه خود از پاکستان تقاضای استمداد کرده است. پاکستان این گفته را که مهاجمان حملات اخیر ممبای اهل آن کشور هستند رد می‌کند و می‌گوید که هند مدرکی در این زمینه ندارد. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که محبوبیت سیاست‌های جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در جهان عرب چندان زیاد نیست. خانم رایس که روز دوشنبه با خبرگزاری فرانسه گفتگو می‌کرد، در ادامه افزود که با این حال سرانجام آزادسازی عراق توسط آمریکا به گفته وی چهره خاورمیانه را تغییر خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا افزود که بسیاری از عرب‌ها حس می‌کنند که توسط آمریکا تحقیر شده‌اند و یا به آنها بی‌حرمتی شده است، اما این احساس به گفته خانم رایس پیش از دوره ریاست جمهوری جورج بوش وجود داشته است و پس از رفتن وی نیز ادامه خواهد یافت. هیئت منصفه یکی از دادگاه‌های فدرال در ایالت نیوجرسی آمریکا 5 مهاجر مسلمان را به جرم طرح‌ریزی برای کشتن سربازان آمریکایی محکوم کرد. این 5 نفر که همگی متولد کشورهای جز آمریکا هستند، متهم به طراحی نقشه کشتن نیروهای نظامی در منطقه نظامی فورت دیکس و قتل عمد آنها بودند. این 5 مسلمان از اتهام قتل عمد تبرئه، اما همگی به حبس ابد محکوم شدند. یک مقام بلندپایه ارتش آمریکا میگوید که آمریکا گمان میکند روسیه در حال فروش موشک‌های دوربرد زمین به هوا از نوع S-300 به ایران است. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود روز دوشنبه به خبرگزاری رویتر گفت که در صورت صحت چنین اطلاعاتی، این اقدام روسیه به منزله تهدیدی برای نیروهای آمریکایی حاضر در افغانستان و عراق خواهد بود. آژانس دولتی صادرات اسلحه در روسیه روز دوشنبه خبر فروش جنگ‌افزارهای دفاعی و از جمله موشک‌های زمین به هوا به ایران را تایید کرد، اما توضیحی درباره فروش موشک‌های S-300 به ایران نداد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بیانیه‌ای هجوم ماموران امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر ایران در تهران و بستن آن را محکوم کرد. در این بیانیه که از طرف برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه در مقام ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا منتشر شده، آمده است در حالی که 60th سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر را تازه پشت سر گذاشته ایم، شورای اتحادیه اروپا قویاً پلمپ این دفتر به ریاست شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح را محکوم می‌کند. در این بیانیه از مقام‌های ایران خواسته شده تعهدات بین‌المللی خود را در زمینه حقوق بشر به ویژه حق تجمع مسالمت‌آمیز محترم بشمارند و صدور دستور رفع پلمپ این دفتر به آن مجوز فعالیت ببخشید به آن مجوز فعالیت بدهند. آقای خمسه‌پور.
با سپاس از امیر زمانی‌فر. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. اما گزارش های مجله بامدادی. هشدار آمریکا به روسیه در مورد فروش موشک به ایران. نشست 11 کشور صادرکننده گاز در مسکو. گفتگو با شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به دنبال توقیف دفتر این کانون در تهران.
ما از کلیه طرق قانونی برای احقاق حقوق خودمون استفاده خواهیم کرد و امیدوارم که بتوانیم این سوء تفاهم رو برطرف بکنیم و از دادگاه‌های ایران حکم رفع پلمپ رو بگیریم.
نگاهی به وضعیت کارگران ایران. و درگذشت منوچهر لطیف کارشناس کشتی. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. مقامات آمریکایی میگویند در مورد صحت و سقم خبرها در خصوص فروش سیستم‌های پیشرفته موشکی ساخت روسیه، از آن میان سیستم دفاع موشکی S-300 به ایران، از مقامات کرملین پاسخی روشن و قانع کننده می‌خواهند. حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اخیراً گفت دریافت چنین موشک‌هایی را از روسیه تأیید و یا تکذیب نمی‌کند. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول یک مقام ارشد اطلاعاتی که نخواسته است نامش عنوان شود گفت تا زمانی که واکنش‌های روسیه نسبت به خبرها در ارتباط با فروش سیستم موشکی S-300 به ایران گمراه کننده و تنش‌زاست، ایالات متحده چاره‌ای ندارد جز اینکه این خبرها را باور کند. آژانس دولتی صادرات اسلحه روسیه روز دوشنبه اعلام کرد سلاح‌هایی که روسیه در اختیار ایران قرار می‌دهد صرفاً تدافعی بوده و موشک‌های زمین به هوا نیز بخشی از این سلاح‌ها می‌باشد. آژانس دولتی صادرات اسلحه روسیه هرچند نگفت سیستم پیشرفته موشکی S-300 نیز در میان سیستم‌های موشکی مذکور هست یا نه. در همین حال رابرت وود، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت ایالات متحده آمریکا منتظر توضیح روشن روسیه در خصوص این خبرهاست. آقای وود گفت ما بارها و به روشنی مخالفت شدید خود را با فروش سیستم موشکی S-300 به آگاهی مقام‌های بلندپایه دولتی روسیه رسانده ایم و تأکید کرده ایم اکنون زمانی عادی برای انجام چنین معاملاتی با دولت ایران نیست. به نوشته اسوشیتد پرس، سیستم دفاع موشکی ایران در حال حاضر کهنه است و به دوران دهه 60 و 70 میلادی باز می‌گردد و در صورتی که روسیه سیستم پیشرفته S-300 را در اختیار ایران بگذارد، قابلیت سیستم پدافندی ایران می‌تواند از نظر برد، مانور و دقت به مراتب مهلک‌تر شود. آمریکا و اسرائیل هر دو با فروش سیستم S-300 به ایران مخالفند و می‌گویند در صورتی که ایران به چنین سیستم دفاعی پیشرفته‌ای دست یابد، توازن نیروی نظامی در خاورمیانه برهم خواهد خورد و از سوی دیگر حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران نیز مشکل‌تر خواهد شد. اسوشیتد پرس می‌نویسد برخی نشانه‌ها حاکی از آن است که روسیه قصد ندارد معامله‌ای با ایران انجام دهد که ناقض تحریم‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران باشد. از این رو روسیه صرفاً به فروش سیستم‌های پدافندی به ایران بسنده می‌کند. شورای امنیت تاکنون طی 3 قطعنامه تحریم‌های محدودی را علیه برنامه هسته‌ای ایران تصویب کرده است. از جمله این تحریم‌ها فروش ابزار و ادواتی است که بتواند در جهت برنامه هسته‌ای و نظامی در ایران مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است که به گفته اسوشیتد پرس مقام‌های کشورهای در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران تصدیق کردند که فروش سیستم دفاعی S-300 مغایر تحریم‌هایی نیست که تاکنون در مورد ایران مطرح شده است. آمریکا و اسرائیل بیمزان دارند که ایران سیستم دفاع موشکی S-300 را برای حفاظت از تأسیسات اتمی خود از جمله مرکز غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای نتنز و نیروگاه هسته‌ای بوشهر به کار گیرد. هرچند ایالات متحده آمریکا از حدود یک سال پیش انجام یک حمله نظامی به ایران را تقریبا بعید دانسته است، اما اسرائیل هیچگاه احتمال چنین حمله‌ای را علیه تأسیسات هسته‌ای ایران رد نکرده است. با توجه به اینکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در گذشته گفته است که اسرائیل باید از روی نقشه جهان محو گردد.
هشدار آمریکا به روسیه در مورد فروش موشک S-300 به ایران، در حالی که روسیه فروش چنین موشک‌هایی را تکذیب کرده و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است تهران خرید چنین موشک‌هایی را تایید یا تکذیب نمی‌کند. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. روز سه‌شنبه امروز روسیه به اجتماعی از کشورهای صادرکننده گاز طبیعی از جمله با حضور ایران جنبه رسمی تری خواهد داد. در گردهمایی امروز در مسکو 11 کشور زیر عنوان باشگاه کشورهای صادرکننده گاز خواهند کوشید تا نوعی اوپک گازی را بنیاد نهند. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
هرچند روسیه تاکید دارد که اوپک به اصطلاح گازی به معنای نسخه برداری و تقلید از سیاست‌های اوپک در تعیین سهمیه تولید برای کشورهای عضو نیست، کشورهای مصرف کننده گرد همایی روز سه‌شنبه امروز را به دقت زیر نظر خواهند داشت و چند و چون آن را پیگیری خواهند کرد. مسئولان دولتی روسیه میگویند کشورهای عضو سازمانی مانند اوپک در گرد همایی‌شان در مسکو بر سر منشوری به توافق خواهند رسید که به GECF یا باشگاه کشورهای صادرکننده گاز طبیعی جنبه رسمی تری خواهد بخشید. در جلسه روز سه‌شنبه 11 کشور صادرکننده گاز، کشورهایی مانند ایران، ونزوئلا و قطر، میهمان ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در مسکو خواهند بود. و سپس سه‌شنبه شب دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه میزبان هیئت‌های نمایندگی این 11 کشور در ضیافت شامی در کرملین خواهد بود. از میان کشورهای حاضر در این گردهمایی ایران دومین کشور جهان از لحاظ منابع گسترده گاز طبیعی احتمالاً تنها کشوری است که به رغم گستردگی این منابع میزان صادرات گاز طبیعیش به هیچ روی چشمگیر نیست. برای نمونه قطر سال هاست که بهره برداری از میدان گازی مشترکش با ایران میدان پارس جنوبی را آغاز کرده است. اما جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته حتی یک متر مکعب از گاز منابع یاد شده را صادر کند. از سوی دیگر بحران اعتبار مالی که گریبانگیر سراسر جهان شده بر میزان اتکای روسیه به درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز طبیعی افزوده است، در حالی که ارزش روبل واحد پول روسیه رو به کاهش گذاشته و مسکو ناگزیر برای پشتیبانی از اقتصاد ملی روسیه ذخایر پولی انبوهش را هزینه کرده است. در نتیجه کرملین در پی افزایش سلطه سیاسیش بر بازارهای سوختی جهان است. دمیتری مدودیف اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرد که روسیه گرم بررسی کلیه گزینه‌ها از جمله گزینه پیوستن به اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت است. روسیه هم‌اکنون پس از عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت در جهان به شمار می رود.
گرد همایی 11 کشور صادرکننده گاز در پایتخت روسیه. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
به دنبال تهاجم نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس این نهاد مدنی میگوید فعالیت‌ها در دفاع از حقوق بشر در ایران تعطیل نخواهد شد. شیرین عبادی در گفتگو با نیما تمدن از رادیو فردا درباره تلاش‌هایش برای بازگشایی این کانون چنین میگوید:
ما از کلیه طرق قانونی برای احقاق حقوق خودمون استفاده خواهیم کرد و امیدوارم که بتوانیم این سوء تفاهم رو برطرف بکنیم و از دادگاه‌های ایران حکم رفع پلمب رو بگیریم. بدیهی است که مثل تمامی موارد در صورتی که در دادگاه‌های ایران نتوانیم عدالت رو اجرا بکنیم از کلیه امکانات بین‌المللی خود استفاده خواهیم کرد.
خانم عبادی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آقای حسن قشقاوی گفته که، من نقل میکنم صحبت ایشونو، که در ایران یک بقالی، نجاری و یا نانوایی و حتی فعالیت وکلا نیاز به مجوز قانونی داره. آقای قشقاوی گفته قطعا برای فعالیت چنین کانونی هم باید مجوز قانونی وجود داشته باشه و این ظرفیت و سعی صدر جمهوری اسلامی بوده که این کانون از سال 1379 تا کنون بدون داشتن مجوز فعالیت میکرده. نظر شما در این مورد چی است؟ با توجه به اینکه شما میگید تمام طرق قانونی رو در سیستم قضایی ایران دنبال خواهید کرد برای بازگشایی کانون،
طبق قانون اساسی تشکیل انجمنها در صورتی که برخلاف اسلام نباشه آزاده و احتیاج به هیچ مجوزی نداره. اما در اطاعت از قوانین جمهوری اسلامی در سال 79 که ما تأسیس و شروع به کار کردیم، بر اساس آیین‌نامه‌ای که وجود داره رفتیم به وزارت کشور و درخواست صدور مجوز کردیم. پرونده ما در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب در وزارت کشور مطرح شد، موافقت کردند با تأسیس ما. نهایتاً اعلام مراتب کمی به درازا کشید تا اینکه در ابتدای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد وزارت کشور در یک مصاحبه اعلام کرد که فعالیت ما غیر قانونی است. ما به وزارت کشور مراجعه کردیم. در آن زمان آقای علی جنتی معاونت سیاسی وزارت کشور را بر عهده داشتند و مسئول رسیدگی به این گونه امور بودند. ما پیش ایشان رفتیم و مسئله را بررسی کردند و طبق مصاحبه‌ای که همان زمان انجام دادن صراحتا اعلام کردند که ما اجازه تأسیس داریم و باید کار بکنیم و حتی گفتند که کارمندان وزارت کشور مرتکب مسامحه شدند که تا کنون پروانه رو صادر نکردند. به دنبال این اعلام نظر ما به وزارت کشور مراجعه کردیم، گفتند یک ماه دیگر پروانه صادر خواهد شد. متاسفانه در این خلال ایشان به سمت سفیر کبیر ایران در کویت منصوب شدند و ما مجدد مراجعه کردیم. هر بار به ما میگفتند که این ماه آینده و کار به اینجا کشید. وضعیت ما شبیه فردی است که میرود امتحان رانندگی میدهد، آیین‌نامه شرط همه چیز رو قبول میشه و بایستی بهش گواهی نامه بدن، اما برخلاف قانون بهش گواهی نامه نمیدهند. در چنین حالتی چه کسی مرتکب کار خلاف قانون شده؟ آن کسی که امتحان داده قبول شده و بهش گواهی نامه نمیدهند، یا اون کسی که برخلاف قانون گواهی نامه نمیدهد؟ ما چنین وضعیتی داریم. هرچند که قانونا نیاز به مجوز نداریم، اما تمام مراحل ثبتمون انجام شده.
شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، به دنبال مهرموم دفتر این نهاد مدنی در تهران با نیما تمدن از رادیو فردا گفتگو میکرد. تشکل‌های کارگری در ایران با هدف تلاش برای افزایش دستمزد کارگران اقدام به جمع آوری امضا از آنان به منظور ارسال نامه‌ای به شورای عالی کار، وزارت کار و امور اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی کردند. در این نامه به دستمزد پایین کارگران و افزایش بیوقفه هزینه‌های زندگی در ایران اشاره و از مسئولان خواسته شده است که برای ارتقای وضعیت اقتصادی کارگران اقدام کنند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سال هاست که با فقر و نداری دست و پنجه نرم می‌کنیم و شرمنده همسر و فرزندان خود هستیم. تشکل‌های مستقل کارگری نامه خود خطاب به میلیون‌ها کارگر ایرانی را با این جمله آغاز کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و چند تشکل دیگر کارگری در روزهای اخیر اقدام جمع‌آوری امضا از کارگران ایرانی کردند تا از مسئولان بخواهند که حداقل دستمزد کارگران را با توجه به افزایش مشکلات اقتصادی افزایش دهند. بر اساس گزارش برخی از روزنامه‌ها در ایران، در حالی که یک کارگر کمتر از 220 هزار تومان در ماه حقوق دریافت می‌کند، خط فقر در ایران حدود 500 هزار تومان است. همسر یک کارگر در جنوب ایران:
شوهرم خیلی که کار کنه دیگه بردی 200 تومان بیشتر، اجاره خونه‌مون هم 150 هزار تومان دیگه، سه تا بچه دارم، خونه مستأجری، بعد دیگه هیچ.
ساروش کارگری در عسلویه که یکی از قطب‌های اقتصادی ایران به شمار می‌رود، با کمی تفاوت در درآمد زندگی مشابهی دارد.
اگر 30 روز کامل کار بکنیم میشه 260 تومان، وگرنه که نه دیگه، هر چیزی که بشه به روز کم میکنه. اگر مریض بشی یا مرخصی بخوای بری یا هر مسئله دیگه برات پیش بیاد، از این حقوقت کم میکنه. اینم که 3 ماه یه بار حقوق میدن.
این وضعیت موجب شده است تا به گفته رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، تشکل‌های مستقل کارگری اقدام به تهیه نامه و جمع‌آوری امضا برای ارسال به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران کنند. رضا شهابی:
این که ما بگیم که آقای کارگر نسبت به کاری که داره انجام میده باید در یک وضعیت حداقل متعادل زندگی بکنه. کارگر زحمت میشه، از صبح داره کار میکنه تا شب، متاسفانه سر برج که حقوقی که دریافت میکنه نمیتونه هزینه های زندگیشو بده، نمیتونه حداقل اجاره خونش نمیشه.
در نامه تشکل‌های مستقل کارگری آمده است: در طول این سال‌ها هر کدام از ما کارگران به نوبه خود تلاش کرده‌ایم از طریق اضافه کاری‌های طاقت فرسا و دست و پا کردن شغل دوم درصد ناچیزی از رنج خانواده‌هایمان برای گذران زندگی را کاهش دهیم. اما واقعیت این است که دیگر با این دستمزدها و گرانی سرسام آوری موجود، نه اضافه کاری و نه شغل دوم نمیتواند گرهی از فقر و تنگ دستی ما باز کند. پایان نقل قول. ساروش درباره تنگ دستی و فقری که گریبانگیر قشر کارگر در ایران شده است چنین میگوید:
وضعیت موی طوریه که اصلا 6 ماه یه بار نمیشه گوشت بگیری. یعنی 6 ماه یه بار که میگم، تازه من کار میکنم، اکثرا هستن که درآمده پایین تر دارن یا خیلیشون بیکارن، یعنی با یه وضعیت خیلی خیلی مشکل داری دارن زندگی میکنن. مردم خودشون که عادی دوره هم میشینن، تماما همین بحث ها هست، همین بحث اقتصادی و گرفتاری و مشکلاتی که دارن.
بر اساس آمار منتشر شده بانک مرکزی، در تابستان سال جاری حدود 14 میلیون ایرانی در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. رضا شهابی:
با این وضعیتی که الان حاکم هست، این 600,000 تومان 700,000 تومان اصلا به هیچ عنوان، یعنی 1 میلیون تومان هم بخوان به کارگر در ماه حقوق بدن جواب نمیده. ولی به هر حال تگی اون آیتم هایی که هستش، خب ما هر چقدر هم بگیم 1 میلیون که اینی که انجام که نمیشه، این کارو نمیدن. پارسال صحبت از 600,000 تومان خط فرق کردن، اومدن حقوقی که برای کارگر در نظر گرفتن 219,600 تومان بوده. ما میگیم آقا 1 میلیون تومان حداقل رو در نظر بگیرن و یه حقوقی رو اعلام بکنن که کارگر واقعا بتونه زندگی بکنه، بتونه در مقابل این مشکلاتی که هستش کنار بیاد. کارگر از صبح هم زحمت میکشه، صبح میره شب میاد، در حقیقت اصلا هفته ها میشه که بچه هاشو نمیبینه، به جز یه شیفت کاری 2 تا جا داره کار میکنه، با همین حال باز جواب زندگی نمیده، نمیتونه بچه‌شو به دانشگاه بفرسته. چرا؟
ساروش هم که در عسلویه شاغل است، خواستار افزایش حقوق کارگران است.
اگر بخواد شرافتمندانه زندگی کنه که پیش خانواده شرمنده شه، 2 جا کار نکنه، بالای 700-800 تومان حداقل حقوقه. برای این که تازه میتونی خودت رو تأمین کنی که حداقل بتونه بعد از 5-6 ماه یه دست لباس برای خانواده‌اش بگیره.
با این همه شواهد حاکی از آن است که شرایط معیشتی کارگران تغییر خاصی نخواهد کرد. ضمن آن که به گفته محمد جهرومی، وزیر کار و امور اجتماعی، بر اساس طرح تحول اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد، قرار است در آینده بند مربوط به حداقل دستمزد کارگران از ماده 41 قانون کار حذف شود.
جمع آوری امضا از سوی تشکل‌های کارگری ایران جهت درخواست برای ارتقای وضعیت اقتصادی کارگران کشور. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، تکرار برنامه هر چهارشنبه در مجله ساعت 13 و مجله نیمه شب رادیو فردا.
و ما در این روز سه‌شنبه روزنامه‌های کشور چه نوشتند؟ امیر زمانی فر.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد ملی به نقل از معاون فرهنگی نیروی مقاومت بسیج نوشته است: مجموعی از راهبردهای جدید برای مقابله با تهدیدات نرم در سپاه تدوین شده که این راهکارها همکنون با ایجاد ساختارهای جدید در سپاه در حال پیگیری است. به نوشته این روزنامه، محمد نائینی در همایش تخصصی روابط عمومی سپاه گفته است: شرایط جدید جهانی و تغییر رویکرد تهدیدات فراروی نظام اسلامی از سخت به نرم باعث شد تا مجموعی از راهبردهای جدید برای مقابله با تهدیدات نرم در سپاه تدوین شود. وی همچنین با اشاره به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره انواع تهدیدات، تهدید نرم را چالش اصلی نظام اسلامی خوانده و ادعا کرده است که محور اصلی استراتژی آمریکا نیز بر پایه جنگ نرم استوار شده است. روزنامه اعتماد از توزیع آیین‌نامه پوشش در دانشگاه آزاد اهواز خبر داده است. به نوشته این روزنامه، در آیین‌نامه پوشش دانشگاه آزاد اهواز به دانشجویان دختر تاکید شده است که رنگ مانتو از رنگ‌های متعارف و وزین باشد و بلندی مانتو باید تا حداقل زیر زانوی فرد را پوشش دهد. مقنعه و شلوار و جوراب دانشجویان دختر باید ضخیم باشد و شلوار آنها باید تا مچ پا را بپوشاند. اعتماد نوشته که در این آیین‌نامه به دانشجویان تاکید شده است که باید کفش متناسب با شأن دانشگاه بپوشند و پسران دانشجو نیز باید از پوشیدن پیراهن‌های آستین کوتاه و لباس‌های تنگ یا بدن نما پرهیز کنند. این روزنامه نوشته که همزمان با پخش این آیین‌نامه در سطح دانشگاه آزاد اهواز، افرادی هم تحت عنوان مأموران ارشاد در صحن این دانشگاه گشت می‌زنند و به دانشجویان تذکر می‌دهند. روزنامه رسالت به نقل از محمود احمدی نژاد نوشته من فرار مغزها را قبول ندارم. به نوشته این روزنامه رئیس جمهوری اسلامی در 14 جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در پاسخ به پرسشی در ارتباط با فرار مغزها از ایران گفته است از نظر من واژه فرار مغزها واژه درستی نیست چون ایرانی ها هر جا هستند قلبشان به عشق ایران میتپد و به ایران توجه دارند. رسالت همچنین نوشته که احمدی نژاد با اشاره به خروج مغزها و متخصصان از ایران گفته است ما از آنها خواسته ایم در هر کجای دنیا هستند در خدمت جامعه بشری باشند و این خود بزرگترین کمک به ملت ایران است. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت خبر داده که غمزنی، استفاده از شمایل ائمه، راه اندازی کاروانهای علمکشی بدون عزادار و استفاده از آلات موسیقی غیر مجاز از سوی هیئت‌های مذهبی در ماه محرم ممنوع اعلام شده است. این روزنامه از قول جانشین فرمانده نیروی انتظامی همچنین نوشته راه اندازی ایستگاه‌های صلواتی بیرون از هیئت‌های مذهبی نیز باید با هماهنگی راهنمایی و رانندگی صورت گیرد تا از ایجاد ترافیک و راهبندان در خیابان‌ها جلوگیری شود. احمد رضا رادان همچنین گفته است که طبل و سنج تنها آلات مجاز استفاده در مراسم عزاداری توسط هیئت هاست. به نوشته ی روزنامه ایران این مقام نیروی انتظامی همچنین از حضور همیاران محرم به نمایندگی از نیروی انتظامی در هیئت‌های عزاداری سراسر کشور خبر داده و گفته که این همیاران علاوه بر اینکه پل ارتباطی میان مردم و پلیس هستند وظیفه انضباط و انتظام بخشیدن در هیئت‌ها را نیز بر عهده دارند.
امیر زمانیفر از رادیو فردا نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح. منوشهر لطیف کارشناس کشتی و اولین داور بین المللی کشتی ایران بر اثر بیماری سرطان درگذشت. همزمان گزارش می‌شود تیم ملی فوتبال ایران فردا راهی اسپانیا خواهد شد. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
در پی لغو دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران و ایالت باسک اسپانیا که از سوی طرف اسپانیایی صورت گرفت، رئیس فدراسیون فوتبال ایالت باسک با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران ضمن عذرخواهی از بابت لغو این دیدار خواستار برگزاری این بازی دوستانه در تاریخ دیگری شد. طبق برنامه قبلی قرار بود تیم ملی فوتبال ایران در اردوی آمادگی خود در اسپانیا یک بازی تدارکاتی با تیم منتخب باسک انجام دهد، اما این دیدار به دلیل اختلاف مسئولان فدراسیون فوتبال اسپانیا و ایالت باسک به صورت یک طرفه از سوی مقامات فدراسیون فوتبال ایالت باسک لغو شد. طبق برنامه جدید تیم ملی فوتبال ایران فردا چهارشنبه عازم اسپانیا می شود و روز شنبه آینده یک مسابقه تدارکاتی را با تیم منتخب ایالت گالیسیا برگزار خواهد کرد. مراسم تشییع جنازه منوچهر لطیف کارشناس صاحب نام ورزش کشتی ایران امروز سه‌شنبه برگزار می شود. منوچهر لطیف بعد از مدت‌ها دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان بامداد دوشنبه در سن 70 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد. این روزنامه‌نگار برجسته ورزش ایران بیش از 50 سال در عرصه ورزش کشتی در نشریات مختلف ایران قلم زد و یکی از صاحب نظران این رشته ورزشی بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مراسم تشییع جنازه منوچهر لطیف ساعت 9 صبح امروز با حضور ورزشکاران، پیشکسوتان و همکاران مطبوعاتیش از کوی نویسندگان واقع در اتوبان جلال آل احمد به سوی بهشت زهرا برگزار می‌شود. تیم ملی فوتبال عراق و تیمی تحت نام منتخب ستارگان جهان در یک دیدار خیرخواهانه تحت نام یک گل برای صلح دوشنبه شب به مصاف یکدیگر رفتند. این بازی 80 دقیقه‌ای که در ورزشگاه جوزپ میاتزای شهر میلان انجام شد با حساب 2-1 به سود تیم ستارگان به پایان رسید. کارلو آنجلوتی سرمربی آس میلان و پپ گواردیولا سرمربی بارسلونا مشترکاً هدایت تیم ستارگان را بر عهده داشتند و ژوروان ویرای برزیلی هم سرمربیگری تیم ملی فوتبال عراق را عهده‌دار بود. فریدورز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-41-13، شماره پیامگیر یا SMS گیر رادیو فردا 2420-603-87-41-50، ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com، مجله صبحگاهی رادیو فردا 30 دقیقه دیگر.